السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله که خوب و سالم و سر حال و سلامت باشید و عاقبت هم ختم به خیر ان شاء الله. مراقبم باشین، چون امروز نگاه می‌کردم آمار مبتلایان شده 4000 نفر. تا حالا آمار قربانیان 19 نفر بود، ولی آمار ابتلا داره میره بالا. حالا اینکه این اومیکرون داره یه فضای جدیدی رو ایجاد میکنه یا بی‌احتیاطی در مراقبت هاست، امیدوارم که این موج نباشه. البته اگه خدای نکرده باشه، به این که آمار تلفات کمه نمیشه اعتماد کرد، چون آمار تلفات معمولا به 2 هفته قبلش برمیگرده و اگر ابتلا زیاد بشه، ما نتایج بدش رو باید خدا نکرده 2 هفته بعد ببینیم. امیدوارم که انشالله چیزی نباشه، هممون مراقبت بکنیم. این زحمتی که کادر درمان کشیدن و تلاشی که مردم کردن توی بالاخره مراقبت های چه ماسک زدن، چه کم کردن تعاملات و ارتباطات و فاصله فیزیکی و اینها از بین نره و زحمتی که کشیدیم انشالله همه با هم دیگه حفظش بکنیم که گرفتاری جدیدی به وجود نیاد. چون الان گزارشی که از کشورهای دیگه داره میاد، مثلا در روز چند صد هزار نفر، انگار خب این سرعت انتشار این سویه جدید خیلی عجیب و غریبه و تلفاتش هم خب متاسفانه به تبعش میاد دیگه. از این جهت امیدوارم که مردم ما گرفتار نشن و کار به اون نقطه نرسه انشالله. خب تا سر 13 نوشتین؟ استاد حیف که محدودیت تعداد کلمات گذاشتیم. فکر کنم اینو خوندم، نه؟ مادر از فردان در بچه داده نشون کلو فرنگیس نده و آموزش خودم تکمیل 2 کارگاه و الان دوستان رو من یادم نی 14 رو خوندم یا نه. معمولا مگه آخرش نمیتونی تا سال چند پاسخ داده شد؟
نمیسته بودم، نمیسته
بودم. استاد حیف که محدودیت کلمات گذاشتیم یا به چشم خورده، یعنی دیدم چون آخرین سوال بوده، یا جواب دادن، چون اصلا نمیفهمید یعنی چی استاد حیف که محدودیت تعداد کلمات گذاشتین یعنی چی؟
شما فهمیدین که چقدر زیاده
سوالتون. بله، محدودیت تعداد کلماته.
بله، محدودیت داره، نمیشه خیلی محدودیت داره، زیاد
تر بشه احسان نمیشه. آها، یعنی خب بعضی ها یه سوال 4 تیکه میکنن باز میفرستن، یعنی تو 4 تا بخش میفرستن. پس منظورشون اینه که حیف که مدت تعداد نبود، سوال طولانی تر میفرستادین. یعنی تهدید کردن؟
نه، شما فهمیدین
که زیاد گفتین که خب یه تهدید دیگه. آره، احتمال تهدید کرد. خیلی خب، حالا بحث رو پیش بریم انشالله. پس یه 30 تا سوال از جلسه قبل داریم تقریبا، انشالله اول و آخر ساعت بعد به سوالات هم میپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریف 142 که در حال بحث بودیم، سیقول سفها و من الناس، بخشی از مردم که سفیهن میگن ما واللهم، چی اینها رو برگردون و منصرف کرد ان قبلته ملتی کان و علیها، همون قبله که بر اون بودن. بگو پیامبر لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. در مورد آیه شریفه تا یه بخشیش اومدیم، توی تناسب نکته رو عرض کردم. اون این بود که هم ادامه تبیین سفاهت اهل کتابه، هم ادامه احتجاج با اهل کتابه. خب یعنی این که بگیم آیه جمله معترضه است و ارتباط نداره، اینطور نبود. نکته دیگه اینه که نظراتی در مورد آیه بود که 6 تا نظر بود، هر 6 تا رو گفتیم، فقط گفتیم یه دونش اشتباهه. کدوم؟ اونی که میگه سفها مشرکینن و منافقین. ولی ما در طول آیه رسیدیم به این نقطه که سفها کیان؟ هم اهل کتابن، هم مشرکینن، هم منافقین، هر سه گروه هستن. این از تناسب آیه با قبل. تو فضای آیات هستیم که داره وصف میکنه اهل کتاب سفاهت به خرج میدن و پیغمبر دائما در حال مهاجه با اونا و خدا داره پاسخ اینا رو میده که این حرفای شما به این دلائل بی حساب و کتابه. از انتصاب به حضرت ابراهیم علیه السلام بگیریم تا خود را برتر پنداری و بهش فقط ما میریم بقیه وارد نمیشن و الی آخر. بعد گفتیم که سفها کیان، مفهوم سفاهت رو گفتیم که وهم و سستیه در مقابل صلابت. راز سفاهت اینها مخالفت با حضرت ابراهیم، اینکه جهت عبادت موضوعیت نداره و معیار رشدی که خداوند در قرآن بهش اشاره کرده در سوره مارکی حجرات آیه شریفه 7 در اینا وجود نداره. سوم، مصداق سفیه در این آیه که هم مشرکینن هم منافقینن هم اهل کتاب، و این عبارت که اگر میگفت ما واللهم عن قبلتنا، اون وقت سفها کیا میشدن؟ فقط اهل کتاب، یعنی مشرکین منافقین رو در بر نمیگیره. اما چون گفت ان قبلتهم و سیاق و واسه تاریخی هم اینه که مشرکین و منافقین هم اول هم آخر به بیمنطقی متهم میکردن پیامبر رو و اسلام رو، که اصلا چی شد به اون ور نماز خوندن و چی شد به این ور نماز خوندن؟ یعنی این حرفشون این نبود که اون خوبه این بده، اون بده این خوبه. اونا کلن معتقد بودن چیکار داریم میکنیم. خب رسیدیم ما واللهم، واللهم رو عرض کردن؟ ما واللهم رو گفتم؟ خیلی خب، پس یه اشاره بکنیم. ما که میگه میخواد چیکار کنه؟ تحقیر بکنه. چرا؟ کی داره جواب میده؟ یکی داشت میگه نقطه انحرافی میدین. خب بگین کامل کنین. نه، ما چجوری دلالت بر ابهام بر تحقیر داره؟ بگید ردیف آخر.
ما رو چون خودش، یعنی من باید اینجا به کار برده، ولی وقتی ما به کار برده ابهامه یه حالت تحقیرآمیز داره که این اصلا معلوم نیست میخوام
چیکار. معلومه کی بینه دستور میده؟ ما واللهم. نمیگه من واللهم که بگه مثلا خداوند به اینو دستور داده. ما واللهم کی؟ چی باعث شد اینا این کارو بکنن؟ واللهم گفتیم که یه چیزی در پی چیزی بیاد، که در نتیجه وقتی یه چیزی پی چیزی میاد بهش قرب پیدا میکنه، محبت پیدا میکنه، متابعت میکنه، او رو کمک میکنه. و کاربرد واللهم یا با الاست که اقباله، یا با عنه که ادباره. یعنی اگر گفتیم والله یه چیزی، سوره مارکه احقاف آیه شریفه 29 بود، دلالت بر چی میکرد؟ اقبال کردن و رو کردن. اگه با بکنم صداش یکم زیاده، نه صدای دست بلنگو یکم اکو میشه. اگه اکو داره الان کلن اکو رو بستین. خب نه، یک ذره باید اکو ده، ولی یه جوری میشه لحظه قطع میشه. الان خوبه، ماشاءالله. عرض کنم که تو ولا با عن و با الا که مثال زدیم. خب در ادامه میفرماید که ما ولاهم عن قبلتهم که علتی کانو علیها. قبلتهم، اول بریم سراغ مفهوم قبله و بعد سراغ مدلولش. خود کلمه قبله از کجا میاد و این وزن خاصی که پیدا میکنه به چه معناست؟ قبله مفهومش ریشهش رو بگیم و وزنش، از قبول و اقبال میاد که ما تو فارسی از اون اولی از قبول استفاده نمی کنیم. مثلا چنین کسی کلمه قبول به کار بره؟ نشدین؟ مشهدی یا قبول رو چجوری به کار میبرن؟ بیشتر قبول، بعضی وقتا قبولم میگن. خب مثلا میگن قبول داری یا قبول داری؟ قبول من هست میگم قبول داری نمیشه، یا بگی قبول داری یا بگی قبول داری یا قبول داری. تو لهجه ما قبول و قبول میگن، به معنی قبول البته ها. خب ولی باز دوباره که این میسکه خودش هم تغییر میکنه، میخواین اکوشو دوباره شما اگه میتونین باز اون که نوشته اکو الان بهتر شد، الان خوبه، باز نه بهتر الان چجوره؟ الان خوبه؟ بهتر هاره. عرض کنم که وقتی میگیم قبول به معنای اقباله، ولی اقبال ما تو فارسی به کار میبریم، میگیم فلانی نسبت فلانی چی داره؟ اقبال داره، یعنی اقبال داره، یعنی تمایل داره. اینجا اقبال عربی تمایل نیست، مقدمشه، مواجهه، روبرو شدن. اقبل تو فلانن یعنی چی؟ یعنی باش مواجه شدن. اقبل تو فلانن یعنی باش مواجه شدن. الان چیکارش کردن؟ چقدر چیز شد؟ میدونم سود میزنه. الان ولومش رو چنده؟ خب چرا؟ ولومش رو یکم کم کنین. 10 تا چیز داره؟ خب ولوم رو مثلا 8 بذارین، اکوی رو 1 باشه. ببینین چجوری میشه؟ الان خوبه. آره آره. عرض کنم که حضور شما عرضم که وقتی میگیم قبله از اقبال میاد و از قبول میاد. خب مواجهه و روبرو شدن چه رفتی به قبله داره؟ بدون دست. این معنای لغوی چه رفتی به قبله داره؟ کسی دیگه نمیگه؟ بگی
تمایل داره و این مرحله اقبال مواجه شدن شناخته، همین مقدمه اون تمایل.
اصلا اینقدر پیچیده نیست، ما تو قبله رو به کعبه میکنیم. همین یعنی اصلا اون تمایل بعدیش خوبه ها که بعد تمایل پیدا بکنیم. قبله یعنی اون سمتی که ما بهش رو میکنیم، مواجه میشیم باهاش. همین. حالا اینکه تو فارسی ما اقبال به معنای تمایل میگیریم، انشالله تو عربی این مواجهه و روبرو شدن تمایل و مثلا کشش هم بعدش ایجاد بشه انشالله، ولی فعلا همین مقدار مواجه شدن. وزن فعله در زبان عربی که میاد چه معنایی داره؟ اینجا فعله حال اون مستقبله. مستقبل یعنی چی؟ یعنی کی؟ مستقبل اون فردیه که روی آورنده، خب مواجه شونده، این الان کیه؟ مستقبل. قبله حال او رو داره بیان میکنه. خب تو زبان عربی فعله برای این میاد. حالا اینجا ما یه ذره سادش بکنیم. تو زبان فارسی این رو شنیدید که میگن فلانی قبله نداره. این زمان سر شنیده؟ کی شنیده؟ یعنی چی؟ نه بگین ختمش راسخ که تقوا میشد که نه بگید شما. بله نه اصلا در مثال شنیدین؟ نه؟ یه نفر اونجا گفته؟ چی گفته؟
یعنی
به اجزراتی مستقیم. نه، اعصاب ندارن به اجزراتی مستقیم.
یعنی صحبت نداره؟
حالا همه گزینه ها رو میگیم، چیز نداره، اخلاق نداره، انسانیت نداره، پول نداره، یه چیزی نداره بالاخره. بگین
فانی به هر جهت نمیشه.
سمتش خوبه. تو فارسی در مثلا میگن فلانی قبله نداره، یعنی به جهتی که بتونه مأوا بکنه، پناه ببره، مجهز نیست. چون قبله نداشتن، مردم تو زرمثل از اون کلمه قبله یک ذهنیتی دارن دیگه. قبله ما کعبه است، یعنی مأوای ما اونجاست، ما میتونیم به اونجا پناه ببریم، پناهنده بشیم. لذا وقتی میگن فلانی قبله نداره، یعنی لنگرگاه مثلا نداره، مأوایی، پناهگاهی که قبلا به سمتش حرکت کرده، به اون مایل شده، به اون سو حرکت کرده، کم آورد میتونه بره اونجا. مثلا فرض کنین من یه جایی رفتم سرمایه گذاری کردم توی صندوق ارزرسانی، الان که نیازمند شدم اونا به من وام میدن. قبله نداره یعنی به یه جهتی حرکت نکرده، مایل نشده که بعد بتونه اونجا رو به عنوان مأوای خودش انتخاب کنه. میرسونم عرضم ها؟ این معنای که میگیم قبله ندارد، بی قبلگی به این معناست. یه نکته دیگه هم اینجا، اما تو عرف میگیم قبله چیه؟ مردم خیلی ساده قبله رو تعریف میکنن. میگیم قبله، میگن آقا اون سمتی که اعمال عبادیمونو به طرفش انجام بده. و آدم احساس همین تعریف خیلی کامل و دقیق، اون سمتی، اون سویی که ما اعمالمون رو به اون سمت انجام بدیم، این معنی قبله است. مدلول چیه؟ مدلول قبلتهم تو آیه چیه؟ بیتل اگه تحتن درست بود دوباره نمیپرسیدم دیگه. فرض نکنید من مفتوح میگم، تو مضمون بگو، تو مجرور بگو، اینو کدومش میگیره؟ با دست یه نفر بگه. ما به اشتباه میگیم بیت المقدس دیگه، درستش بیت المقدسه. خب البته الان کافیه شما یه جایی بگی بیت المقدس، نه بیت المقدس. به همه سعی میکنن سری تو رو راهنمایی کنن و اشتباه تو اصلاح کنن که دیگه این اشتباه رو تکرار بله جا افتاده دیگه. شما الان بگین دادگاه بدعی، نه بدوی دادگاه بیابانی میشه. کیا؟ شنیدم که توی کلام علما میگن بیت المقدس. خب من شنیدم که میگه، اما همشون میگن نمیدونم. اگرچه که تصویری هم که ما میبینیم اصلا بیت المقدس نیستم. چیه؟ کی داره میگه؟ آفرین. ما قبة الصخره رو میبینیم میگیم، یعنی هم تصویر غلطه هم اسمش غلطه. آره دیگه، بیت المقدس اون پشتی است، کوچیک‌تره. آره اون پشتیه دیگه، جلویه چیه؟ قبة الصخره است. خب آره، بعد اون یکی تازه اسمش چیه؟ بیت المقدسه. این شد مثل همون چی؟ حسن و حسین سه تا دختران همینا باز اشتباه میگم. حسن و حسین سه تا دختران معاویه هستن. عزیزم حسن و حسین سه تا نیستن، دو تا دختر نیستن، پسر معاویه هم نه، امیرالمومنین. نه دیگه امیرالمومنین پسر امیر دارن میگه مگه معاویه نبود؟ امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین، چهارم علی ابن روز. شعرش هم بلد نیستیم. اینو گفتم یاد صدقات افتادم، حالا ساعت بعد گزارش صدقات رو هم عرض میکنم. الان من اینقدر دارم در مورد چی توضیح میدم؟ بزنید اگر رو رنگ میخواییم با تصویرش رو بیارم. این بزرگه جلویی زرده است دیگه، این قبة الصخره است، اون کوچیک پشتیه بیت المقدسه. سهمتون یه سوال اگه میخواد بپرسید بپرسید. خیلی عرض کنم که مدلول قبله تو این آیه، بله مدلول قبله تو این آیه بیت المقدسه، یعنی این که میگن ما واللهم ان قبله، کدومو میگن؟ اینا بیت المقدس رو میگن. از زمانی که پیامبر قرار شد که نماز بخونه، یعنی جزء نماز خوندن پیغمبر قبل از چیز هم، قبل از بعثت هم بوده، اینو عنایت کنید، یعنی حنیف بودن. اینا یه اعمال عبادی داشتن، اون اعمال عبادی مثلا دعا میخوندن، از خدا طلب میکردن، عشق میریختن و نمازی میخوندن. اما شکل صلات ما نبوده، لزوما مثلا قنوت داشته باشه، رکوع داشته باشه، مثلا طرف میشسته ساعتها رو به قبله یا سرش رو میذاشه رو زمین که علامت خضوع و خشوع و یه جور تسلیم باشه. خب وقتی که قرار شد اینها نماز بخونن که کاملا سبکش و اینها مشخص شد، یعنی قبل از که قرار شد نماز بخونن با دست، بگید بعد معراج. معراج چه سالی بود؟ دیگه باز شروع کردین حدسی گفتن. نخیر. ببینین دو تا گنبده، خب اونی که ما بهش میگیم بیت المقدس اون قبة الصخره است. چه سالی بوده معراج؟ آره احتمالاً 12 معراج بوده احتمالاً، ولی بعضیا سالای دیگری هم گفتن، یعنی 10 و 11 هم گفتن. پس معراج کیه؟
12.
نه 12 رو که گفتن قبل از هجرته. خب قبل هجرت پیغمبر تشریف میبرن معراج، اونجا چه اتفاقی میفته؟ نماز تشریف میشه، چند رکعت؟ با دست، بگی شما ردیف آخر بگین.
50 و 59
بگی. نه 51 رکعت، 51 رکعت نماز واجب تشریع میشه. بعد چی میشه؟ اینجا باز نقل ها مختلفه، یه نقل رو میگم که حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام تشریف داشتن، خب در محل تشریع، نه اون ثم دنا فتد الله ها. اینجا ایشون به پیامبر میگن که این برای قوم شما و امت شما زیاده ها، امت من هم نماز زیاد رو بر نتابیدن، این رو از خدا تقلیلش رو بخواید. حالا میگم اینجا روایات مختلفه ها، خیلی هم بحث و اختلاف، یعنی چند جور روایت هر کدوم کلی بحث کرده. قرار بر این میشه که از این 51 رکعت 17 رکعتش واجب بشه، 34 رکعتش مستحب و نافله، که 2 تا صبح، 8 تا ظهر، 8 تا عصر، 4 تا مغرب، 1 دونه عشا، 11 تا شب بشه. این تقسیم بندی اتفاق که خب برای خود پیغمبر 51ش واجبه، برای بقیه مثلا میشه اون 17. از قبل از هجرت، یعنی زمان معراج قبل... که نماز تشریع میشه، قبله میشه بیت المقدس. پیغمبر اینجا نماز میخونه. بعد که میان مدینه تا زمان نزول این آیات که حالا وقتی سوره بقره شروع کردیم بحث کردیم که سالش مثلا کی بوده، این که مدنی قطعیه، کی مدینه بوده یه ذره اختلافه چون سوره هم طولانی. این آیات که نازل میشه قبله عوض میشه، پس یه مدلول بیت المقدس یه مدتی قبل از هجرت، حالا متناسب با اون زمانی که معراج واقع شده، و یه مدتی بعد از هجرت تا این آیات نازل بشه. اینجا یه نکته ای رو نقل میکنم خیلی جالبه. اون اینه که وقتی که آیات پیغمبر رفتن معراج و نماز واجب شد و بیت المقدس شد قبله، پیامبر نمازشون رو یه جوری میخوندن. چه جوری؟ می اومدن تو ضلع جنوبی مکه می ایستادن، ضلع جنوبی خانه خدا، و رو به بیت المقدس نماز می خوندن. نتیجه هر دو رو همزمان داشتن. یعنی فرض کنید مثلا قبله اینجا باشه و مثلا اینجا مکه باشه، بلا تشریف من میام اینجا، قبله اینجا باشه، مکه اینجا، میام اینجا، اینجا میام اینجا، از آن می گیرید؟ یعنی پیامبر از احساس کردن کجای کعبه اگر به ایستن، کعبه تو مسیر بیت المقدس یا بیت المقدس هست، ضلع جنوبی بود، از اونجا نماز میخوندن که عملا هر دو قبله رو، نه اینکه پیغمبر خودن که مثلا گفتی من مکه، نه، چون حضرت برای کعبه خیلی حرمت قائل بود، یه جوری وای میساد که اینم داشته باشه. این میشه همون کیاست مؤمنانه. یه صدقه میخواد بده، شروع میکنه 100 تا 1000 تا نیت میکنه، یه پولی میده، خدا هم همشو میپذیره. حالا من این کاغذ صدقات رو هم پیدا کردم. خب همینجا گفتیم صدقه، من یه گزارشی بدم و یه خبر خوبم به شما بدم. هفته چهارم یک ماه گزارش صدقات رو دادم، یعنی از 4-5 هفته قبل تا آخر هفته گذشته، همین چهارشنبه هفته قبل. هفته آخر آذر 30 میلیون صدقه داشتیم، هفته اول دی 17 میلیون، هفته دوم 19 میلیون، هفته سوم 18 میلیون، جمعش شده 51 میلیون و 505 هزار تومان. در حالی که ما، حالا بعد میگم، شنبه یا تو این یک ماه گذشته غیر این هفته 9 میلیون و 76 951 تومان کمک کردن. یه شنبه یا که جریان شناسی اونا کلاسشون با من نی، 2 میلیون و 419 هزار و 900. دوشنبه یا 11 میلیون و 190 هزار و 949. سه شنبه یا 8 میلیون و 865 هزار و 300. شما چهارشنبه یا 12 میلیون و 10 هزار و 100 تومن. یعنی شما با حدود 800 خورده بیشتر نسبت به دوشنبه ها فعلا به عنوان فرزندان معنوی من برگزیده شدید. تا ماه بعد سه شنبه یا دو شنبه یا خیز برداشتن که شما رو در حد نویره عقب برانن، ولذا تلاش بکنید که شکست نخورید. حالا برون خط یک، اونا خیلی 1400 خورده هم 5 میلیون و 127، خیلی فاجعه. برون خط سه اونا 2 میلیون و 815 هزار تومان، جمع شده 51 میلیون. ما دو ماه دیگه داریم، تا الان 314 میلیون ارزاق خریدیم، 300 تومن دیگه میخواییم، 90 تومن داریم، یعنی 210 میلیون کم داریم. تو این دو ماهی که مونده، یعنی بهمن و اسفند، حداقل باید دو برابر صدقه بدیم که 210 تومن جور بشه. والا که آره، فرزندان من در عید باید با کمپوت بیان اوین جهت دیدار پدر، در حالی که عشق بر چشم و مویه کنان و بر صورت زنان و چنگ زنان و اینا خواهید بود. لذا یاری کنید خدا را، یاری دهد شما را، یک در دنیا صد در آخرت. بشه تا بینید کاری میخواییم بکنید سود بشید. خب اینم گفتیم صدقات. پیامبر اینجوری نماز میخوندن که هر دوتا رو داشته باشن. این از اون مدلول که بیت المقدس بود. اما نه نه داریم، مفعل تقدیس شده داریم. آره آره آره. بعد می فرماید ولله المشرق و المغرب. اینجا قبلا عرض کردم که باز در ادامه خواهیم رسید، خدا یه کاری داره میکنه. اون اینی که پیغمبر میگه پیغمبر آماده باش که یه بازی در راهه. چه بازی؟ بازی انقلت در مورد تغییر قبله. آماده باش، پاسخ رو هم به حضرت میگه. اینجا میگن ما والله من قبلته ملتی کانو علیها، قل پاسخ خدا داد لله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب از آن خداوند. این پاسخی که خداوند میده سه نکته رو در موردش باید دقت بکنیم که خداوند تو این عبارت چی رو داره میرسونه. چون خداوند اگر یه مطلبی رو نقل کرد و یه پاسخی داد، یعنی کاملترین و دقیقترین راه حل اون شبهه و اشکال اینه دیگه، اکمل دیگه. پاسخ خداوند اینه که همه جهات مال منه و جهتی بر جهت دیگر ترجیح نه. مثلا مشرق برای خداست یا مغرب برای خداست یا جنوب برای خداست یا شمال برای خداست، شمال شرقی، جنوب غربی، شمال غربی، کدوم برای خداست؟ سه تا نکته رو ببینید. یک، این که ایراد اینا اینه که چرا اونوری بودن الان اینوری هن. پاسخ اینه که اینور اونور زمین کرویه. اگه گفتم زمین کرویه، هر نقطه ای رو شما میتونی بگی اینجا شرقه و نقطه مقابلش غربه. یعنی دقت کنید، یه وقت ما صافیم، خب مشرق و مغرب مشخصن، اما اگه با یه کره مواجه بودیم و این حرکت هم داشت، شما هر جاشو میتونی بگی شرق این ورش بشه و تا شرق و غرب تعیین شد بقیه جهات که باز بهش خواهم رسید. چی میخوام عرض بکنم؟ اصلا ما چیزی به نام شرق و غرب ثابت نداریم که تازه بس بکنیم شرق خوبه یا غرب خوبه، مال خداست یا غیر خوبه. مقدم عرضم رو میگیریم؟ شما میگید چرا این چرا اون، اصلا اینکه چی کدوم جهته، این جهات متعدد میتونن تکرار بشن. سوره مبارکه معارج آیه شریفه 40 رو ببینید. نه، هر سه تا جواب رو با هم ببینید. سوره مبارکه معارج جزء 29. آیه شریفه 40. آوردید؟ می فرماید که فلا اقسم برب المشارق و المغارب که انا لقادرون. انا لام تأکید اسم فاعل جمله اسمیه، چهار تا تأکید تو هم یه لقمه جا هست. خب انا لقادرون، فلا اقسم برب المشارق و المغارب. اصلا ما مشرق و مغرب نداریم، ما چی داریم؟ قبل از این چی داشتیم؟ اول مشرق رو میگه، بعد چی میگه؟ بعد میگه مشارق. بین مشرق و مشارق مشرقین و مغربین هم داریم. از مشرقین و مغربین با مشارق و مغارب چی در میاد؟ چی؟ نه، او که هست در ارتباط با موضوع کره زمین چی در میاد؟ نه، زمین چند جور حرکت داره؟ کی میگه با دست؟ بگید اسمش. انتقالی، رب المشرقین دلالت بر مشارق، انتقالی. دو تا حرکت زمین تو همین دو تا آیه هست. یه پرانتز، قرآن اومده حرکت وضعی و انتقالی رو با دو تا آیه میگه. مشرقین، دو تا مشرق و دو تا مغرب. مشارق و مغارب رو میگه. چند قرن بعد میگن ما اولین بار گفتیم که زمین کرویه. پس این الان داره قصه حسین کرد میگه. هم وضعی هم انتقالی، یعنی کروی بودن زمین، اون که هیچ حرکتاش هم اینجا گفته شد. فلا اقسم برب المشارق و المغارب. ما تو زمین کلی مشرق و مغرب داریم. این یعنی این جهات هیچ کدوم موضوعیتی جهت خوب و بد نداریم، ثابت و لایتغیر نداریم، مشارق و مغارب. این یک نکته در ارتباط با اون پاسخ که بعد آخر جنبندی میکنه. نکته دوم، ما چند تا جهت داریم؟ چند تا جهت اصلی داریم؟ چند تا فرعی داریم؟ اونم چهار. میگیم شمال و جنوب و شرق و غرب، اینا جهات فرعی، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی. ما چهار تا جهت اصلی داریم، چهار تا جهت فرعی، میشه هشتا. تو این هشتا اصالت با کدومه؟ کی گفتش کدوم؟ هیچ کدوم؟ طبیعتاً اصالت نبیه منو که کدوم خوبه کدوم بده، مثلا خونه ما شرقه او خوش با حالتون ما شمالی مثلا، نه. اصالت به این معنا که ما اگر بخوایم جهات اصلی و فرعی رو تعیین بکنیم، کدوم جهت اصالت داره که با مشخص شدن اون بقیه جهات معلوم میشه. شرق و غرب. حالا یه توضیحات تخصصی هم داره که یه وقتی یه چیزایی میگفتم من اصولا چیزی حالی نشد، مثل این جهتیابی آسمانی هست. نه گفتم مثل، یعنی اونم حالیم نشد، نه که این مثل اونه. رفتیم یه اردوی سال 81، خب مثلا من 74 و 5 و 6 هم سه بار اردوی این شکلی تکمیلی نظامی رفتم. اون سه تا اردو جهتیابی آسمانی رو گفتن و همه هم بودن با من، هرچی فهم میکنم، یعنی واقعا بقیه فهمیدن این چی گفت. سال 81 که رفتیم این خیلی مربیه درجه یکی بود، پدیده ای بود، مثلا پیرمردی بود مثل آهو از کوه میرفت بالا، این تایسان یه پرنده بود در جنگجویان کوهستان مثل اون. این گفت یا کنید دب اصغر و اکبر اینا، بعد شروع کرد با تیر به سمت اینا زدن که ما خوب ببینیم، خیلی خوب توضیح داد. من اونجا احساس کردم میتوان این را فهمید، ولی بازم نفهمیدم چی شد. تمام که شد تمام، چجوری اگه تو آسمون ستاره بودن باید جهت، یعنی الان من یه جایی فراوان شده میگه بیا به سمت شمال، میگم من نمیفهمم، یعنی خیابونش اینه بعدی اینه، به سمت اون برم یا از اون دور بشم؟ و بارها به من گفتن که شما چجوری دکتری تو تونستی بگیری با این میزان استعداد. خب واقعا میگم ها اصلا نمیفهمم چرا بگید این بر شرقه این غربه، دیگه بعد میتونم بگم پس این شمال اون شمال شرق، اینقدر فهمو دارم ها. ولی اینکه مثلا میگه دیدیم پشت تلفن میگه کجایی، میگه بیا به سمت شرق، میگم به سمت شرق یعنی کدوم وری بیام الان؟ حضور شما عرضم که توی لله المشرق و المغرب ما اول تعیین بکنیم که جهات چجوری تعیین میشن. در تعیین جهات یه بار میگم یه کسی توضیح میداد که چرا شرق اصالت با شرق غرب، حالا بس تخصصش میگم مثلا حالیم نمیشه اگه مین بشتم الان میذارم براتون توضیح بدم. شرق و غرب رو تعیین میکنن. وقتی شرق و غرب تعیین میشه، خب شرق اگه گفتیم اینجا، شمال میشه این بر، جنوب میشه این بر، بعد شمال شرقی و غربی، جنوب شرقی و غربی هم تعیین میشن این شکلی. لذا توی مباحث مربوط به این بحث جهت و فلان اینها، شرق و غرب در مقابل سایر جهات نیست. خب یعنی اصالت با شرق و غربه، نه که شرق و غرب در مقابل مثلا شمال و جنوب. از آن میرسونه آیه میگه لله المشرق و المغرب، چه نتیجه میگیریم؟ صبر کنید، صبر کنید، بگید
چون شرق و غرب گفتیم که اصالت داره از لحاظ جهت‌های اصلی، وقتی اون دو تا باشه شمال جنوب هم شامل شد از کل جهات فرعی هم بگید.
خدا میگه صد مال منه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. لله المشرق و المغرب، نه اینکه جهت اصالت داره که همش بودین جهت اصالت ندارن. آره به این معنا که جهت خوب جهت بد اصالت، ولی به این معنا که برای شناخت سایر جهات از کدوم جهات استفاده میکنیم شرق و غرب اصالت دارن. خدا میگه اینی که اصالت داره ماله منه. سه، عدم نسبت جهات با خداوند. این که بگیم این جهات با خدا نسبتشون چیه؟ به عبارتی نسبت خدا با جهات چیه؟ یعنی خدا کدوم جهته؟ به این معنا نه جهات اصالت دارن نه با خدا نسبت دارن. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 115 رو ببینید. این تموم شه چند لحظه صبر کنید. باشه بعدش بگید. باشه آوردی؟ می فرماید ولله المشرق و المغرب که قبلا خوندیم. خدا صاحب مشرق و چرا این دو جهت رو میگه؟ چون در تشخیص این دو جهت اصالت داره. بلا فاصله یعنی اول نکته دوم ما رو میگه، بعد نکته سوم رو. فعینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف که رو بکنید خدا اونجاست. پس این که دارید ایراد میگیرید که چرا یه وقت اونوری یه وقت اینوری، اولا که اگه شرق و غربه که همش مال خداست، ثانیه یعنی ببینید اول دلیل نقضی میگه بعد دلیل حلی. اصلا شرق و غرب و شمال و جنوب موضوعیه ندارن. فعینما تولو پس همه وجه الله. سوال، چرا ما وقتی میخواییم دعا بکنیم یا خدا رو بخونیم بالا رو نگاه میکنیم؟ خب نه، این اشتباه ماست. عواستون باشه، تو روایات میگه اگر جوانی به سمت آسمان نگاه کنه یا دستشو بالا بگیره، پس اون روایات هم اینو تایید کردن. این پس بالا. پاسخ اینه که ما انسان‌ها برای فهم یه موضوعاتی محتاج تعبیر معقول و محسوسی. کسی میگه معقول و محسوسی چی؟ یه وقت بگیم نه لزومن تمثیل، یه مطلب شاید پیچیده برای مخاطب رو که عقلانی استدلالی ماورایی غیر محسوس مجرده میاریم ساده و قابل فهم میکنیم. خیلی خیلی واضح نعمتای بهشتی. خدا میگفتش که تو قرآن و رضوان من الله اکبر، رضای خدا بالاترین بزرگترین نعمت خدا در بهشته. ما چی میگفتیم؟ رضوان خدا. معلوم نگی این دنیا که همه کیف و کوکا رو انجام میده. یه بنده خدا میگفت توضیح المسائل در یک جمله، هر چی کیف داره حرومه. توضیح المسائل. یا بنده خدا میگفت طب سنتی در یک جمله، هر چی خوشمزه است مضره. این چه طب سنتی؟ یکم باید تمهال بده به آدم. و رضوان من الله اکبر پیچ کلن. ما الان این دنیا که میگن هرچی چیزای خوبه نمیشه، این نه این نه این نه، اونجا همین این رضوان من الله چی هست؟ چیزا خوبیه، برانگیزاننده نیست. برای کی؟ برای سه گروهن: احرار، تجار و بندگان، موالی. اونایی که از جهنم میترسن یا طمع بهشت دارن با رضوان من الله اکبر موتورشون روشن نمیفهمن. اما به یکی میگی این کارا رو بکنی جهنمی میشی، خوب میفهمه عذابو. لذا چی میگه؟ نمیدونم قسلین طعام من قسلین، مقام من حدید، فلان. ما اینا رو میفهمیم، میگن تو شکمشون آتیش مثلا قلقل میکنه مثل مواد مذاب میفهمیم. شاید بریم قیامت اصلا این عذابه در مقابل عذاب اصلی هیچی نباشه. اون عذاب اصلی تو جهنم چیه؟ نگاه کنم ببینم نعمت الهی داره فوران میکنه و من ازش محرومم. انقدر روح اونجا آسیب میبینه که شاید اصلا نفهمه که چه بلایی دارن سر جسمش میارن، ولی اینو میگه. دارم مثال برده، اون عذابای جسمانی همش هست، اما برمیگه بهش کار خوب بکنید میاد بهش. چی میدم؟ جنات تجری من تحت الانهار و ذللت قطوفها تذلیلا اینا. بعد اینجوری میشیم چیه؟ دارم به انبه فکر میکنم. الان چی؟ زردالو مثلا تو فصله که میوهاش نیست به اون موقع فکر میکنم. واقعا برای این یکیسی برانگیزاننده همین هست که میریم اونجا خوراکی میخوریم. آقا یه نهری هست از شیر، میگن شیر برای پوست خیلی خوب هم هست، اونجا هم فکر پوستشه. این همینا رو بگی چی میشه؟ واقعا خوشحال میشه، دوست داره، دود داره همینا رو، انگیزه پیدا. این میشه تعبیر معقول به اما که آدم حسابی هر آمد. واقعا ما مثلا نماز شب میخونیم زردالو بهمون بدن، مگه ترواره؟ برای اون میگیم برزوان و من الله. مثل اینه که الان به شما بگن که بهش اینجا تروار زردالو و شفتالو و آلو میدن، اینجا ابا عبدالله سلام الله علیه جلوس کردن. حالا امام حسین همیشه هست بریم زردالو بخوریم. ناگهان اینو میگه، یعنی میشه امام حسین رو ببینیم؟ آره حضرت نشستن گفتن شیعیان ما بیان، آدم با سر میره. این میشه تعبیر معقول به محسوس. خداوند یه جایی باید تعبیر معقول به محسوس بکنه. ما عظمت رو تو چی میبینیم؟ توی آسمان. الان اینجا کجاست؟ تو سر مثلا. عظمت رو کجا میبینیم؟ تو آسمان. لذا نمادین وقتی میخواییم خدا رو بخونیم به آسمان نگاه میکنیم. و این حالت برای انسان حالت چیه؟ عجز و تضرع و یعنی من هیچی نیستم، همش تویی، اپایین به بالاست. و الا خدایی که اونجا هست اینجا هم، اینجا هم هست، اینجا هم هست، نزدیک داری. پس این که حالا ما هیچ کی نی اونجا قبل تو خدا، اصلا تو هر جا میری خدا باید اینجاست دیگه، میاد داخل. این عدم نسبت جهت با خداوند از این جهته. لذا با آسمان نگاه میکنیم به این معنی که خدا اون بالاست، مثلا خدا اون بالاست، چیز میزا ورداست اون بالاست پشت ببندن اینجا رو. خدا میخواد به مشرکین این پاسخو بده، بگه که پیغمبر به اینها بگو مشرق و مغرب از آن منه. یعنی اولا که مشارق متعددن، اگه مشرق و مغرب برای جهت تعیین جهت اون مال منه، و تهش بگو اصلا اینا هیچ کدوم مهم نیست و تغییر قبله عامل تضعیف مسلمین حساب نمیشه. این روند رو میخواد بگه. بفهمید فرمشتیم شما؟ گفتین یه نکته اضافه کنم. خب شرق و غرب بگیم، نقطه شمالی چی میشه؟ قطب شمال و جنوب چی میشن؟
خب اونجا یه نقطه، حالا نمیشه مثلا بگم نقطه حساب نمیشه، ولی خب اونجوری دایره یه کم‌کم‌تری رو چیز
می‌کنه. نه دیگه، بستگی داره شما شرق، این یه کره است. شما بگین شمال و جنوب، اگه از نصف حساب بکنین همه‌شو میگیره. شرق و غرب هم بگین از وسط حساب کنین دوتاشو میگیره. بستگی داره ما شرق و غرب رو دو نقطه بگیریم یا دوتا نیم کره، شمال و جنوب رو دو نقطه بگیریم یا دوتا نیم کره. لذا تغییر ایجاد نمیشه. خب بعد میفهمد بل لله المشرق و المغرب. بعد در ادامه آیه میفرماید که یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. چقدر تازن داریم؟ خب سوال جواب بدم چون نمیرسیم، این بس نمیکاره میشه. اون حیف که مدیریت تعداد کلمات گذاشتین، شما هم خیلی رعایت میکنید. یعنی قشنگ دیدم که یه سوال میاد، میگم چه، میگن 4 تا سوال فرستاده طرف، 4 تا تیکر میفرسته، اینا با هم یه سواله. بنده خدا که اینجا هم هست اینا رو سر هم میکنه بر من میفرسته. ما جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی و بچهای بسیج دانشجویی هستیم که گروه فرهنگی رسانی تشکیل دادیم. برای آموزش خودمون و تکمیل تیم رسانه‌ایمون دو کارگاه نویسندگی و کلیپ سازی به صورت رایگان و برخط گذاشتیم. ممنون میشم اعلام بفرمایید دوستان علاقمند به این شماره در پیام‌رسان پیام بدن. آخ هفته پیش بوده. الان این سالی اگه میشه زود اعلام بکنید که اگه هنوز برگزار نشده اعلام کنم، خیلی کار خوبیه. بچه‌ها شرکت کنن. کاش هفته پیش جوری میگفتین که هم، یعنی به ایشون میگفتین که به من بگن زود بخونم اینو. اگرم گذشته که هیچی. کسایی که این سال 0939-96-40-713 شرط برگزاری گروه مادر محور و خانواده محور، همه بانوان جمع بتونن استفاده کنن. اگه برگزار نشده خبر بدین که من بگم بچه ها بتونن شرکت کنن. به تازگی دو نفر از نزدیکانم کارشون به دادگاه افتاده. استاد فرض بفرمایید قاضی حکم غیرعادلانه داده. راه اعتراض به قاضی چیه؟ در حالی که طرف مقابل رأی اینقدر کله گنده هستن که کار با تجدید نظر درست نشه. پیشنهاد برای طرف مظلوم دارین؟ یه جایی میشه از قوه قضاییه شکایت کرد؟ ببینید، یه نکته کلی اینه که معمولا تو دعوا وقتی حکم میشه برنده خوشحال، بازنده ناراحت دیگه. این آدم وقتی طرف شکایت قرار میگیره دوست داره برندش. این یه بخش. دو، این که دادگاه تجدید نظر داریم، یعنی ممکنه دادگاه بعد این مرتکب خطا بشه، اونجا اصلاح کنه. یا حالا به قول شما مثلا طرف گردن کلفتی بود. ما تو مستندات شما یه وکیل دارین، یه لایحه می‌نویسی که آقا اینو من قاضی تجدید نظر نگاه می‌کنم، می‌بینم 100 روزی به ضرر اون فرده. اگر واقعا ببینم دادگاه بدعی حکم خلاف این داده، خود من حکمو نقض می‌کنم و گاهی اوقات همین برای گرفتار شدن قاضی دادگاه بدعی کفایت می‌کنه که پرونده‌اش بره جای دیگه. اگر نه، شما میدونید که تو تجدید نظر هم اینا اعمال نفوذ میکنن، مطمئنید، یعنی میتونید اثبات کنید مستندات دیدید، میگه ما اینو دادیم به قاضی، میگیم این میگه اصلا من اینو نگاه نمیکنم، وکیلمون اومده میگه آقا این 20 تا استناد من بردم، این آقا اصلا از قبل بسته. اینجا شما میتونید شکایت بکنید به دادگاه انتظامی قضات. دادگاه انتظامی قضات وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات قضات تو هر درجه و رتبه‌ای باشن. اگر یه وقت میدونید و میتونید اثبات کنید که یه چیزی در کاره، مثلا رشوه، یا مثلا یه چیزی دادن، خب الان که دیگه طور نیست که به کسی بخوای پول بدی نقدی بدی، میدونید کارت به کارتی شده، اتفاقی افتاده، اینا قابل ارزیابی، اینو به حفاظت قوه میتونید بگید. یعنی حفاظت قوه بررسی میکنه، اگر واقعا ببینید خدا نکرده قاضی مثلا رشوه گرفته چیز باشه، به تندی باش برخورد میکنه. حالا اطلاع رسانیش یه ذره کم است، اما من موقعی که قوه بودم هر جلسه مثلا معاون حفاظت قوه تمام کنار هم میشستیم گزارش میداد که ما مثلا قاضی تعداد قضات یا وکلا یا کارچاخکنا یا کارکنان دادگاه که این کارا میکردن دستگیر شدن، برخورد شده، تلویزیون خیلی وقتا پخش میکرد اینو که این برخوردا میشه. این تو خود قوه حساسیت هست نسبت به این موضوع. ببینید شماره رو بخونم، 0939-96-40-713 دو تا کلاس میخوان برگزار بکنن، نویسندگی و کلیپ سازی رایگانم هست. واقعا اونایی که تو این حوزه کار میکنین، دستن در کار بنیادید یا جای دیگه دارین کار میکنین که به کارتون میاد، شرکت کنید. به این شماره تو واتساپ پیام بدید، بگین که از بچه های تلیه نور هستین که اون بزرگوارانی که دستن در کار هستن اسم شما رو ثبت بکنند و بتونین شرکت. این چیزا رو از دست ندید. ببین بعد طرف یه کلاس کلیپ سازی، یعنی یه وقت از این یارو 15 سال کار کرده میاد توی کارگاه، همه آنچه یاد گرفته رو به شما منتقل میکنه. این فرصت های اینجوری رو از دست ندید. شناسه گل یاس، نشدید اون همچین رشته هم هست. ببینید اون اصرار اصرار خوبی بوده، چون واقعا این زندگی با والدین در دوره ما معمولا حاشیه درست میکنه، بعضی وقتا اثر محبتشون بر آدم حاشیه درست میکنه. لذا خب واحدی اگه هست اون اجاره بدن با همون یه جای دیگه مثلا هماهنگ بشه، این یه نکته. اون کار با برادر لزوما چیز بدی نیست، اما توصیه‌ام تحقیقاته. آدمای مستقل یعنی پسرهای مستقل تو دوره دانشجوییشون نشون میدن که چی کارن. اگه ایشون جایی هم داره همینجوری گفتین فعالیت میکنه، از رفقاش بپرسه، مثلا تصمیم میگیره این دوره رو برگزار بکنه، مستقل تصمیم میگیره، انجام میده کاراشو انجام. یا نه هی این کارو بکنی نکنی تو نظر چیه تو هیچ نمیتونه خودش به جمع بندی برسه، هر کاری میخواد بکنه تو هم باشی که نمیتونه ببنده یه کاری. این یعنی مستقل نی زمان دانشجوییش و دوره فعالیتش رو بپرسه. استاد میشه نظر سوم رو دوباره توضیح بدین لطفا؟ نظر سوم چی؟ نه مال هفته قبله، تو هفته قبل نظر سوم توی نظرات تناسب آیه رو میگیم. سب کنیم بیارم اینجا هست. نظر سوم خسته نباشه، اینا تو پاورپوینتی که برای من گذاشتن از صفحه ها گذاشتن. نه نظر سوم، آره نظر سوم این بود که سوره محرکه بقره 6 تا بخش داره. بخش چهارم از آیه شریفه 124 تا 152. خب اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام در موردش بحث میشه، بعد رابطه حضرت ابراهیم رو با کعبه میگه، بعد تبدیل کعبه به قبله مسلمین رو میگه. یعنی این تیکه حضرت ابراهیم علیه السلام میاد کعبه رو میسازه، این کعبه میشه قبله مسلمون ها، ارتباط از حضرت ابراهیم تا مسلمان ها. این نظری است که گفتیم نظر غلطی هم نیست. تو شش تا نظر 1 2 1 3 درست میگم 1 3 4 5 6 هر 5 تاش میتونه دو، فقط دو قابل قبول نبود که محدوده صفه ها رو بسته بود. این روزها همزمان با سالگرد وفات های هاشمی گروه های و گروه های مختلف کلیپ ها و حرف های زیادی زده شد. از جلساتشون با آقا و تشرح های آقا تا اقدامات اشتباهی که بخصوص در سال 80 انجام دادن. یه فیلمی هم از آیت الله جوادی پخش شد که آقای هاشمی رو خیلی بالا آوردن. گفتن ایشون نه لغزید و نه لرزید. و سوالا و اعتراضات بیشتر شد. من طرفدار آقای هاشمی نیستم، اما از اینکه در روز مردن کسی که اگه اشتباه داشته برای انقلاب زحمت هم کشیده این همه بد حرف بزنم حس ناخوشایندی داره. واقعا نمیدونم درست چیه. باید مطالبه گر باشیم یا نه؟ باید شخصیت های انقلاب رو اشتباهشون رو بگیم مثل افراد صدر اسلام یا نه؟ داستان پیچیده است یا من تو باغ نیستم؟ نمیدونم. ببینید من فکر کنم هفته پیش کلاس شما نبود، یکی دیگه از کلاس‌های صحبتی کردم، خیلی هم بچه‌ها بعدش سوال فرستادن. من عملکرد صدا و سیما و بدنه حاکمیت در مورد آقای هاشمی نمیپسندم. اولا ما به عنوان مسلمان مأموریم از رفتگانمون به نیکی یاد کنیم، این اولا. ثانیا آقای هاشمی نقاط قوتی داشت تو انقلاب، تو جنگ نقاط ضعفی داشت، اون سوگیریش بود. یعنی شما سنتون اختزا نداره، سال 68 که آقای هاشمی رئیس جمهور شده بود، یعنی این آدم یک لحظه آروم و قرار نداشت، یک لحظه ها. یعنی واقعا اگه نامردی نکنن یه مستند بسازن شما باورتون نمیشه. آقا توی نمیدونم نشسته تو لودر، توی بالابره، تو هلیکوپتره. یعنی آقای احمدنژاد 84 که شما یکم دیدین، آقای هاشمی اینجوری بود، جاده، آب، برق، گاز، اصلاح، سازندگی. ولی ما همون موقع با آقای هاشمی ایراد داشتیم که پارادایمش رو قبول نشتیم. اون معتقد به سیاست تعدیل اقتصادی بود، مصرف گرایی رو دامن زد، تو حواس فرهنگی رها کرد، عدالت اجتماعی رو درست تعبیر نکرد. ولی اینکه میگن سال 88 29 خرداد یعنی یک هفته بعد انتخابات و شروع فتنه، آقا تو نماز جمعه از آقای هاشمی کلی تعریف کرد، دفاع کرد، گفت البته تو این 4 سال موضع آقای احمدنژاد تو فرهنگ و اینا به من نزدیکتر بوده. من موضع آقای هاشمی تو سال 88 رو قبول ندارم، نامه ایشون با آقا هم قبول ندارم، ولی این که اصلا انگار نه انگارم چه آدمی بوده. سالگردشه، یه یاد بودی، یه مطلبی، یه مستندی. الان فرض کنیم ما اگه مستندی از او بسازیم چی میشه؟ مثلا فتنه رو تایید کردیم؟ من نمیپسندم. این جور کم لطفی کردن و این بر ما اتفاق خواهد. ما فکرمون اینه ما اینو بزنیم، ببین این گردونه زدن اگه فعال بشه یه روزی هم ما رو میزنن ها. با اینکه من نه به آقای هاشمی رأی دادم نه مواضع او رو قبول داشتم، اما این نوع رفتار رو نمیپسندم. اگه با بی احترامی باشه که اصلا نمیپسندم. حالا بچه‌ای که دیروز استاد میدونین هاشمی و خانواده چقدر باعث لغزش انقلاب شدن، گفتم نه الان شما فهمیدین، من تازه افق در مقابلم گشوده شد، فهمیدم که خیلی لغزه. خب 5:39 ان شاءالله 6:09 دقیقه واسو آغاز میکنه.